اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، دوشنبه 15 مهر ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در أيام گذشته جا دارد که ما تسلیت و تبریک ویژه شهادت رهبران مقاومت که در مسیر اهل بیت حرکت می کنند و عمر خودشون را در این راه در طبق اخلاص تقدیم کردن به امام زمان و مراجع اعظم تقلید ولی امر مسلمین و حوزه های علمیه و تمام شیعیان جهان و مسلمانان تبریک و تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم خداوند متعال ما را در این مسیر پایدار و ثابت قدم نگه داره انشاءالله. یکی از بحث هایی که در ضمن این سفر چند روزمون که در حقیقت آمیخته بود با این جریان شهادت و تأثیری که این شهادت روی عزم و اراده انسانهایی که شوق دیدار این بزرگان را داشتند و از لحاظ معنوی خیلی روی اینا اثر گذاشته بود، همونطوری که در شهادت شهید رئیسی ما همین جریان را در جاهای مختلفی که رفته بودیم مشهود بود و یک خلاصه حرکتی در درون مردم جوشش به وجود آورده بود که انشاءالله که از برکات این شهادت ها، این به تعبیر یکی میگفت این نعمتی است که خدا به وسیله بدترین خلق خودش و شرورترین خلق خودش برای ملت شریف ایران به وجود آورده که اینها را با هم همدل و هم نواب و هم مسیر و از اون حالت بیحالی بیان بیرون و در پشت خلاصه رهبر خودشون دوباره آماده باش داشته باشن برای انشاءالله مقدمات ظهور. در همین فضاها بود که من توی فکر همین آخرین بحث بودم که یه نمونه های قرآنی بیاریم از استظهار و استنباط و استنطاق، که به نظر اومد یکی از بحث های خوب که حالا شما فرمودید که خاطری از این سفر بگید، این الان دو منظور است، هم خاطره سفره و هم بحث مربوط به کارمونه. ما 3 سوره داریم در قرآن که اینها بیش از 3 نیستن، 3 سوره 3 داریم که اینها از لحاظ ترتیب نزول هم اولی سوره عصر که قبل از، یعنی 3 سوره به این ترتیب، مثلا سوره عصر ممکنه 13 سوره مثلا به ترتیب نزول باشه، بعد از چند سوره سوره کوثر که مکیه و سوره نصر هم که مدنیه در سوره های آخر قرآن آخر در نزول بوده. بس ما 3 سوره داریم به این شکل، اینها از لحاظ زمانی بخوایم نزولشون رو در نظر بگیریم، عصر و کوثر و نصر، حتی اسماشون هم میبینید خیلی با هم اینا تقریبا هم وزنن، عصر و کوثر و نصر. 3 سوره بیشتر نیستن و 3 آیه هم بیشتر نیست هر کدوم. خیلی عجیبه این ویژگی های اینجوری. کمترینشون از لحاظ تعداد حروف سوره کوثره، یعنی کوچکترین سوره قرآن از لحاظ حجم حروفی، ولی از لحاظ بار معنایی شاید بالاترین چیزیه که قرآن به او توجه میکنه. حالا اینا رو که میخوایم بگیم توی اینهایی که تفسیر میخونن و تفسیر نوشتن، توی این تفسیرهای استظهاری هیچ کدوم اینا رو شما نمیبینید. این با مقایسه میاد بعدن، یعنی بعد از مقایسه شما یه نتایج میگیرید، وگر نه خود سوره عصر رو الان شما بخونید، بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر انسان در تباهیه، در خسرانه، در کم شدنه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خب اینجا در حد استظهار چی گیرمون میاد؟ که در اینجا همه انسان ها به لحاظ اینکه که از قواعد استظهاری اینه که میگن اگر شما استثناء داشتی انسان الف بلامی که به فلام جنس وارده بر انسان، چون اینجا ازش استثناء کردید پس این مفید عمومه، یعنی کل انسان والعصر کل انسان فی خسر، هر انسانی در خسرانه. خب این یه استظهاره، همه انسان ها بلا استثناء حتی انبیا مگه در یک صورت از خسران میان بیرون که چهار مقوم اساسی یا پنج مقوم داشته باشن، مقوم های یا عناصر لازم برای خروج از این از خسران، اونم با هم باید باشن، جدا جدا نیست، چون بعضی ها ممکنه باز نگاه چیزی داشته باشن، تجزیعی داشته باشن، یکیش ایمانه، یکیش مثلا عمل صالحه، یکیش تواصی به حق، یکیش تواصی به صبر. که حالا ما روی این سوره هم توی بحث‌های قبلی بحث کردیم مفصل، تو هم از صفحه قاعد بیشتر اونجا مراجعه کنید گیرتون میاد. خب یکی از چیزهایی که اینجا مغفوله و اینا توی استظهارا دقت نمیشه، این کلید واژه های جمعی که آمده اینا ملاحظه نمیشه. الا الذين امنوا، نگفته الا الذي امن. خب اونایی که عام استغراقی رو میگیرن و میگن منحل میشه به تعداد افرادش، میگه یعنی مگر کسی که ایمان بیاورد، عمل صالح داشته باشد، که این ترجمه خیلی دقیق نخواهد بود. که این حالا یکی از آسیب‌های استظهار هم داریم میگیم در ذهن، که شما بیای اون قاعده عام استغراقی رو اینجا بخوای پیاده کنی، بعد بگی کسی از خسران بیرون میاد که ایمان داشته باشه و عمل صالح، در حالی که آیه فرمود الا الذين امنوا، مگر کسانی که، یعنی جمعه. خب جمع اینجا ممکنه دلالت مدلول داشته باشه و قطعا داره، مدلولش همون بحث اولی که ما در فقه داشتیم که انسان اجتماعی است و مکلفی است که در جامعه زندگی میکنه، مکلف انفرادی ما نداریم، مکلف انفرادی نداریم، ما میگیم انسانهایی که جامعه‌ای که افرادش ایمان داشته باشن و عمل صالح. خب این یه آسیب در ترجمه که شما این جمع نادیده بگیرید، ذهن مستقیم بره رو افراد، اونم بر اساس اینکه نگاه فردی باشه. اما اگه نگاه اجتماعی شد، اول ذهن میگه خب اینجا جمع چه مفهومی داره و چه مدلولی داره، آیا جمع موضوعیت داره اینجا یا نه هیچ موضوعیتی نداره. اصل اول این که این جمع موضوعیت داره، با اون حالا با اون قرینه‌ای که بر اساس تحلیل زندگی اجتماعی انسان پیدا میکنه، که حالا اینجا بحث استنباط هم خواهد اومد. یعنی شما وقتی میبینید آیه شریفه سوره حجرات، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، مستقیم قرآن رفته از اولین کانون اجتماعی که خانواده است رفته روی گروه ها و جمعیت ها و امت ها. خب اون اگر بذاریم در کنار این آیه، آیه سوره عصر، گویاتر میشه این و استنباط این که اینجا مراد جامعه ایمانی انسان ها همه در خسارتند مگر اینکه جامعه ایمانی همراه با عمل صالح داشته باشند. خب این از کجا؟ تو این تفسیرها معمولا نمیبینید این را. اینجا یک نوع استنباطیه که داره یکی به کمک، یعنی چند قاعده اینجا میاد وارد میشه و شما برای این جمع یک معنای قابل قبول، قابل فهم، منطقی میتونه پیدا کنه که با بقیه آیات قرآنی همخوانی داره و اون نگاه دیگه نگاه فردی نیست. نکته دیگری که اون نگاه فردی را میتونه رد کنه این است که فرموده تواصو بالحق، تواصو بالصبر. تواصی یه طرفه فردی که نمیشه، تواصی دو طرفه است. خب پس اینجا اصلا تکلیف یه تکلیف اجتماعیه. ممکنه ایمان مثلا فردی باشه ولی عمل صالح هم فردی داریم هم اجتماعی داریم، پس نمیشه اینجا نگاه فردی محض باشه. ایمان هم که فردی باشه ایمانه، ایمانی که در یک جامعه، جامعه متدین، جامعه مؤمن باشه با ایمانی که در چنین جامعه نباشه خیلی میتونه متفاوت باشه، از لحاظ نهادینه شدن، از لحاظ تأثیرگذار بودن، از لحاظهای مختلف. پس در اینجا ما اینطوری باید اگه بخوایم معنا کنیم، استظهار و استنباط کنیم، یه مرحلش استظهار ابتداییه، یه مرحلش احتیاج به عناصر دیگر داره که باید از آیات دیگر بیاد در کنار این و یا تقویت کنه یا اصلا مفهوم را یک مفهوم خاصی نشون بده. و اون همه انسان‌ها در خسرانند مگر جامعه ایمانی که این جامعه افرادش، افراد این جامعه، چون این رو افراد آمنو، افرادش مؤمن و دارای عمل صالح، دارای تواصی به حق و تواصی به صبر. خب تواصی به حق و تواصی به صبر دو تا مفهوم بسیار مهم هستن که اجتماعی هن. خب یعنی نسبت به هم دیگر باید اینها در فکر هم دیگر باشن، در صدد تثبیت یک دیگر، که متواصی باید خودش اول پایبند باشه، متعهد باشه و دیگران را هم به این پایبندی دعوت کنه. تواصل بالحق و تواصل بالصبر. حالا رابطه اینها، تواصل به حق و تواصل به صبر چیه؟ چقدر اینها به هم ربط دارن؟ مکمل هم هستن در اون ساختار و اون جامعه؟ دیگه اونجا میریم توی بحثای جامعه ایمانی که از خسران بیرون آمده. دیگه اینجا الان میافتی تو مرحله استنباط و این خودش یک، به تعبیر یکی از دوستان، لبنان میرفتیم، هر جا میرفتیم این سوره رو میخوندیم، یه بحث میکردیم، یه بحث نو در میامد، میگه اینا رو از کجا میاری؟ گفتم اینا رو از اون مخاطبین من الهام میگیرم، چون اونا با تخصصهای مختلف میان میشینن سوال هم میکنن و یه دفعه بحث میاد یک وجهه خاص پیدا میکنه. و اینقدر میتونه قرآن، اینکه در روایات اومده که هیچ وقت تموم نمیشه، یکی از نکاتش هم اینه، همونطور که شهید صد در اون بحث استنتاق فرموده که شهید شما سوال مطرح میکنی از این سوره میتونی مطلب دریافت کنی و استنباط کنی. خب این یک بخش. حالا این سوره به تنهایی انسان که میخونه با سوره دیگر مقایسش نکرده یک داده خاصی به گیرش نمیاد، اما وقتی با یه سوره دیگری که در همین مسیر داره مطلب ارائه میده میخواد مقایسه کنه، با اون سوره کوثره، سوره کوثر اینجا فرموده ان الانسان لفی خسر، انسان در خسارت، مگر که من تعبیرم یعنی برداشتم از این آیه، از این سوره داره اون حداقل ها رو داره این سوره ترسیم میکنه برای خروج از رفوزه شدن در این زندگی دنیا. برای خروج از این رفوزه شدن شما نمره 10 از 20 باید بگیری، این کف داره میگه. سوره داره اون عناصر جامعه ایمانی موفقی که در کف موفقیت داره حرکت میکنه داره میگه. بخواد چرا این تو ذهن میاد و این برداشت شد؟ یکی از این که لفی خسر، برای خروج از خسران، خروج از خسران تا رفتن به قله های موفقیت میتونه فاصله زیادی داشته باشه. زمانی که این ما با سوره کوثر مقایسه کنیم این مفهوم بهتر شفاف میشه در ذهن، چون که فرمود انا اعطیناک الکوثر، خیر فراوان بی پایان، الخیر الکثیر المستمر، اینقدر به تو میدیم که الان هیچ وقت این سرچشمه تموم شدنی نیست، این عطا و این داده ها تمام شدنی نیست، بی پایانه. خب اینو مقایسه کنیم با ان الانسان لفی خسر، میتونیم بگیم اون قله از این کفه. خب در کوثر هم همین معنا را، همین روش الان تفسیر ابتدایی استظهاری را اگر بگیم، بگه دقیقاً به درستی که ما به تو کوثر را دادیم. حالا چیه کوثر؟ معنای لغویش همین الخیر الکثیر المستمر، خیر بی پایان، خیر فراوان بی پایان، هم فراوانی داره هم انتها نداره، خیر خودش سه تا مقوم داره، خیر است و کثیر است و مستمر. این معنای لغوی با این استظهاره. اما مصداق این چیه؟ مصداق این کوثر چیه؟ در روایات سلام علیکم، مثلا اومده قرآن، اومده اهل بیت، اومده شفاعت و چیزهای دیگر، شاید 10 یا 11 قول هست در معنای کوثر. حالا این را شما از کجا دیگه باید به کمک روایات، به کمک یک چیزی اضافه بر این، یعنی خارج از این متن قرآنی باید بری پیداش کنی. اگر بخوای از متن قرآن اینه در بیاری، شما اینجا احتیاج به اینو استنباط داری. در قرآن کوثر جای دیگه نداره، همین یک کلمه است. اما این مفهوم خیر کثیر را کجا دیگه میتونیم در قرآن پیدا کنیم که ازش کمک بگیریم برای فهم این کوثر؟ مثلا آیه شریفه یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. خب این میتونه یک ارتباطی با حکمت پیدا کنه این کوثر، که حالا اون حکمت چیه؟ ولقد آتینا لقمان الحکمه داره و جاهای دیگه هم داریم راجع به حکمت و راجع به قرآن آمده که این حکمت قرآنه یا قرآن حکیم. پس این بحث احکام و حکیم و حکمت و محکم و که این از اصول تشکیل دهنده اون مفهوم خیر کثیر میتونه باشه. بعد مثلا به این نتیجه برسیم، به این نتیجه برسیم که اون خیر کثیر همین قرآنه، اعطیناک الکوثر همین قرآنیه که هیچ وقت تموم شدنی نیست و هر وقت برید به تعبیر خود امیرالمومنین یا خود پیامبر دریایی است که هر وقت در دل او بری شما به تهش نمیرسی. خب پس اهل بیت و شفاعت چی میشه که در روایت اومده؟ خب اگر اون مفهوم را بهش اضافه کنیم که قرآن و اهل بیت ثقلین دو روی یک سکه هستن، یه حقیقتا اون مکتوبه، این ناطقه. بعد اون حدیث ثقلینی که پیامبر فرمود من چیزی در میان شما به ودیعت میگذارم که هیچ وقت گمراه نمیشید و همیشه برای شما به عنوان یک پشتیبان و یک خلاصه مستمسکی است که شما را میتونه نجات بده، مایه نجات، چون اینجا بحث نجات هم تو این مفهوم این سوره هم به دست میاد، مطرح میشه، رو بعد توضیح میدم. اینجا اگر این اضافه کنیم، یعنی روایت شریفه حدیث ثقلین، میتونه به کمک فهم کوثر بیاد. ببینید اینا رو ما از تو دیگه تو استظهار اینا نیست، یا حتی بحث چیز، بحثی که از فخر رازی نقل میکنن که این کوثر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، از کجا این توی این آیه نیامده، مصداق تعیین نکرده، اما از یه سری قرائن خارجیه اومده گفته این خیر کثیر نسل پیامبره که از حضرت زهراست. آره، حالا با قرینه شأن نزولی که این سوره داره، با مفهومی که این سوره داره مطرح میکنه، که این کوثر چیزیست که نتیجهش و عاقبتش این ماندگاره و مقابلش و دشمنش و مخالفش ابتر است و تمام شده است و دنبوریده است و مقطوعه. خب ابتر معمولا کلیدواژه‌ای است که برای انسانی که فرزند نداره، فرزند ذکور نداره، میگن این دیگه مقطوع النسله، بهش میگن ابتر. از این قرینه استفاده بشه که ان شانه اکه هو الابتر، اونی که در دشمن توست و شانه توست، این خودش که مثلا کمر همت بسته که تو را نابود بکنه، نابکار کنه و تو را داره تهمت میزنه به ابتر بودن، این خودش ابتر است. و چون اون مثلا یکی این که اون معروف بوده که فرزند داره، میگن این آیه اشاره کرده به این که اون فرزندش نیست، مفتزهش کرد قرآن با این آیه که اون ابتره، اون بچه نداره، اگه ظاهرا بچه داره بچه خودش نیست. که بعضی رفتن که انکاش کردن رو این که کیه این، از کجا اومده این بچه دار شده. خب یکی این که حضرت زهرا که تازه متولد شده بود و مورد تعییر دشمنان قرار گرفته بود، این شد چی؟ نسل ماندگار، نسل ماندگار پیامبر صلوات الله علیه و آله. اینا دیگه قرائن خارجی از اضافه میشه. بعد این نتیجه میگیره که این منظور از کوثر خیر کثیر مستمر اهل بیت هستن، نسل پیامبرن که از حضرت زهرا هستن و اینها هر قد ازشون درو کردند و کشتند به جایی نرسیدند و اینا یه روز به روز اینا های زیادتر و زیادتر میشن. این هم یه استنتاجیست که یا استنباطیست که شده از این. خب یه بحث دیگه اینجا میمونه که معمولا این بحث یه بحث استظهاریه، یه پله بالاتر داره که استنباطی یا استنتاقی میتونه باشه، و اون این است که شرط تأثیر گذار بودن این کوثر برای نابود کردن اون دشمنان یه شرطی قرآن گذاشته. از این فای تفریع میفرماید که اعطیناک الکوثر فصلی، بس حالا که این کوثر که این نعمت به تو دادیم باید شکرگزار باشی، شکرگزاری تو، حالا این شکرگزار باشی یا چیزی یا به عنوان وظیفه، فصلی امر دیگه، صلی وانحر، دو تا امر، دو تا تکلیفه. برای در مقابل دادن این کوثر تو باید دو تا کار رو انجام بدی، یکی نماز بخونی یکی نحر کنی. حالا در این تفسیر این چه نمازی است و چه نحری است که وظیفه است، خب آقایون در اینجا آمدن مثلا به روایات بسنده کردن. روایت میگه که انحر یعنی دو تا معنا، یکی در نماز تکبیر که ما میگیم میگه یستحبو، دست را بالا ببرید به طرف نحر، بیارید بالا. میگه اینه، شما نماز که میخوانی دست بیار بالا. یکی هم نحری داریم که در قربانگاه باید حاجی انجام بده در ایام حج. خب حالا اینها چه ربطی دارن به اون نابکار شدن و ناکام شدن دشمنان؟ ربطی دارن یا ندارن؟ خب یه سوالیه. اگه این سواله بتونیم جواب بدیم، ما یه وارد یه مرحله استنباط میشیم که این دوتا کار تأثیر گذارن در اون ناکامی دشمن. چه کار باید کرد که دشمن ناکام بشه؟ خب خیلی ها این را توجه نمی کنن، یا در واقع این فکر نمی کنن که آه بین اینا ربط هست. قرآن که داره کلام بلیغ الهیه و در کوچکترین سوره داره پرمغزترین مهمترین مطلب سازنده و پیشبرنده اسلام را داره مطرح میکنه در اون دوره مکه، در اون دوره قبل از حصار، و در حقیقت داره نوید پیروزی به پیغمبر میده. که حالا این نوید پیروزی که اونجا داد، یه پیروزی اول که اون در حد کفه و اون خروج از خسرانه اون جامعه است، الان داره میگه شما باید، شما پیامبر باید، و بعد آیا این مخصوص پیامبره یا قابل تعمیمه؟ این برای پیامبر مستقیما، ولی برای ما هم هست و قابل استفاده برای کل احاد امته که بفهمن کوثری که خدا به پیامبر داده خودشون هم از این کوثر برخوردارند، و چون از این کوثر برخوردارند پس باید شکر این نعمت را ادا کنند. شکر این نعمت را بخوان ادا کنند باید روی دو رکنه، نماز و شهادت. حالا من میگم شهادت، و یکی اومد گفت از کجا این آوردی؟ تو میتونی قسم حضرت عباس بخوری که این منظور انحر یعنی شهید شدنه؟ من میگم بله من میتونم، یا با استنباط یا با استنتاق این بفهمیم که اینجا انحر از اون شاعری که اومد گفت امام حسین نحر خودش را برای شمشیرهای بنی امیه تقدیم کرد و خودش را در راه خدا قربانی کرد. انحر، نحر به معنی بالاترین قربانی که انسان در قربانگاه تقدیم خدا میکنه. در حج نحر مخصوص شتره، ولی در غیر حج و در غیر شتر اگر بیاییم یعنی انسان والجود بالنفس اقصى غایت الجودی، بالاترین درجه از فداکاری انسان خودش را در راه خدا قربانی کنه. خب شاعری که این را فهمید، یعنی این از قرآن استعاره کرد برای امام حسین که امام حسین خودش را قربانی کرد، بزرگترین قربانی بود که از پیغمبر خواسته شد. حالا روایات داریم مؤید این مفهوم که پیغمبر وقتی که امام حسین متولد شد گریست، جبرئیل بهش گفت بله الان تازه به دنیا آمده این قربانی خواهد شد، باید تو این را در راه خدا بدی. یا بین اینو، بین حسین و بین ابراهیم یکیش باید انتخاب کنی، یا این یا اون. و حسین را انتخاب کرد و خیلی خوب را انتخابش کردی، ولی این آیندهش اینه. خب در اینجا پس شد یه مفهوم جدید، این که با دو رکن عبودیت و بندگی و اظهار بندگی برای خدا در کنار شهادت طلبی، در کنار نحر کردن خود، اینا هستن که دشمن را ناکام میکنه، که خون بر شمشیر پیروزه از اینجا در میاد. اینه، شما وقتی سوره میخونید چیز همچین چیزی گیرتون نمیاد، اما با تأمل، با دقت، با جمع آوری، یعنی یک تحقیق مفهومی باید شما بکنید توی این مطالب تا اینکه به دست بیارید اینا رو. اون وقت میشه چی؟ میشه اون کف، این میشه قله. یه بالاترین چیزی نیست در قرآن که مطرح شده برای انسان، برای تکامل انسان، برای تکامل جامعه انسانی. تازه اینجا فردی اومده، اونجا جمعی اومده، این نکته هم هست. بعدن وقتی میاد سوره نصر، پیروزی 100% که در پیش است اون رو مطرح میکنه، اذا جاء نصر الله والفتح، میگه که من قبلا پیروزی را برای تو که گفته بودم پیروز خواهی شد، حالا اگر پیروز شدی چه کار باید بکنی؟ وظایف بعد از پیروزی. خب این ستا را با هم در کنار هم بذاریم یه منظومه میشه. این بحث استنتاقی اینجا خودش خوب نشون میده، یه منظومه است که قرآن کریم اومده برای جامعه انسانی طراحی کرده، در سه تا سوره کوتاه، در سه تا سه آیه، در 9 آیه با بسم الله، بدون بسم الله 9 آیه، 12 آیه با بسم الله اومده کل پروژه تحول و تغییر اجتماعی و تکامل اجتماعی انسان را در این سه سوره خلاصه کرده، نموداریش کرده. این یکی از برکات خلاصه یا خاطراتی که ما در بعضی جایی که ظرفیت بود برای این کار و اینکه حوزه های علمیه به چه سمتی باید بره، کدام یک از اینا را، آیا حوزه ها الان رو تو کف داره حرکت میکنه یا ما را به سمت اون قله هم داره میبره، و کجای برنامه های آموزشی و تربیتیمون مثلا این عناصر اقتدار و عناصر قوت جامعه اسلامی که بعد حالا رفتش به اون حکومت مهدوی و جامعه امام زمانی پیدا میشه در این مسیر، اینا سه لایه از بحث هایی است که میتونه به عنوان یک نمونه، یه نمونه خیلی زنده قرآنی برای استظهار و استنباط و استنتاق میتونیم روش کار کنیم، روش فکر بکنیم. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعليه الطاهرين صلى على محمد وعلى محمد وعلى